بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى توفیق اسم الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام ضیافت ربانی و ایام مبارک ماه شریف رمضان در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه طه را مطرح میکنیم. در دو نوبت پیشین خواندیم آیاتی که حضرت باری تعالی در منزلت و جایگاه نبی مکرم و تقدیر از زحمات بیشاعبه پیامبر اشارتی فرمود و آنگاه به فلسفه نزولی قرآن که تذکار و تذکریست برای انسانها، سپس به تمجید و مجد فرود آورنده قرآن یعنی حضرت باری تعالی اشارتی شد که خدمت عزیزان توضیح تفصیلی اون رو گفتیم و در انتهای این جمله باقی ماند که له الاسماء الحسنى، یعنی بعد از اون که به مقام مالکیت حضرت باری تعالی و به مقام علم فراگیر و جامع حضرت حق اشارت فرمود قرآن، اونگاه الله لا اله الا هو، حال که این چنین است معبودی جز او وجود ندارد، معبودی که له الاسماء الحسنى از آن اوست، اسماء حسنى. قبل از اینکه اشارتی به معنا و مفهوم اسماء حسنى به عمل آید خدمت دوستان عزیز، سیاق و ترکیب جمله از جهت ادب عرب به نوعی حس رو نشان میدهد، یعنی هنگامی که میبینیم خبر مقدم شده اینجا رو مجرور له الاسماء الحسنى نه الاسماء الحسنى له که شکل اول جمله است، خود این جا به جایی ارکان جمله نشان دهنده حس خواهد بود، یعنی فقط اسماء حسنى از آن حضرت پروردگار است و چیزی جز این نیست. تعبیر به اسماء حسنا رو در سوره مبارکه اعراف میبینیم، در اینجا میبینیم، در چندین جای قرآن حضرت سبحانی اشارت به الاسماء الحسنا میفرماید. اسماء حسنا، کلمه الاسماء که جمع اسم است، الحسنا مؤنث احسن است، به دلیل اینکه کلمه الاسماء جمع است و در مقام تأنیث به کار برده میشه صفت اون، لذا الحسنا می آید. الاسماء الحسنا، اسامی احسن، نامهای احسن از آن حضرت باری تعالی است. استعذار دارید این رو در سوره مبارکه هم در بسم الله الرحمن الرحیم خدمت عزیزان گفتیم، یه اشارات مختصری در نشان دادن مقصود خدمت عزیزان لازم است که اشارت کنم. میدانیم که ما نسبت به ذات حضرت سبحان هیچ دسترسی نداریم عزیزان، توان فکری ما نمی گنجد که به ذات حضرت حق راه پیدا کنیم، وجود محدود ما، استعداد محدود بشری، توانمندی‌های خرد و ناچیز ما انسان‌ها با ذات بی انتهای حضرت احدیت هیچ همسویی ندارد. به همین خاطر ما نهی از این شدیم که تفکر حتی در ذات خداوند کنیم، چون ماهیت ذات حق برای هیچ کسی حتی انبیا و اولیا مشخص و روشن نیست و امکان اون نیست که کسی راه به ذات حق ببرد. آنچه ما از خداوند سبحان میشناسیم جلوات اون ذات است، تجلیاتی است که از اون ذات دیده میشود، یعنی اسماء و صفات الهی. خداوند سبحان خیشتن خیش رو با صفات و اسماء به انسان ها معرفی میکند، ملاحظه میکنید که گاه به شکل کلی لله الاسماء الحسنا در اینجا و در موارد دیگر فدعوه بها، خداوند اسماء حسنا دارد، او را با اسماء حسنا بخوانید و بنامید. گاه ملاحظه میفرمایید که به تک تک این مقام صفات و اسماء حضرت باری تعالی اشاره میکند که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. در مقام ظاهر بودن، باطن بودن، اول بودن، آخر بودن و دیگر صفاتی که در قرآن میبینید که ذات باری تعالی مطرح میکنند، حال یا صفات ترکیبی یا صفات بسیط که در مجموعه آیات شریفه قرآن دیده میشوند. اما جمله‌ای که عرض میکنم این است دوستان، کلمه اسم هنگامی که در مورد خداوند سبحان به کار میبرد، اون تعبیری که ما از واژه اسم میدانیم نیست. یعنی هنگامی که میگویید کتاب، نامی است برای این پدیده خارجی و این موضوعی که میشناسیم، این میشه اسم و این کتاب میشود مسما. اسمی رو انتخاب میکنیم، بر مسما میگذاریم و اونگاه این مسما رو با اون نام نامور میکنیم، یعنی نامش رو مطرح میکنیم. نشانه ای برای این کتاب میشه سمه، نشانه ای میشود برای این کتاب، واژه کتاب برای این مجموعه خارجی که مشاهده میشود. در مورد ذات باری تعالی این چنین نیست عزیزان. دقت بفرمایید، اوصاف حضرت باری تعالی این ذات خداوندی است. یعنی تفاوت این که در توصیف انسانها و موجودات بیرونی، فرشتگان الهی یا ما انسانها وجود دارد، در این که وصفی را ما به پدیده‌ای ملحق کنیم و یه پدیده‌ای رو موصوف به یه صفتی کنیم، و آنچه در مورد ذات باری تعالی وجود دارد این تفاوت است. این که گاه می‌بینیم در کلمات معصومین فرمودن حق ندارید خدا رو توصیف کنید، این از این جنس توصیفی است که عرض می‌کنم که وصفی رو بر خداوند الحاق کنند، چون هیچ توصیفی بر خداوند الحاق نمی‌شود. یه ظرافتی در بحث دارد که من سعی می‌کنم به بیان ساده‌تر این بحث رو بگم، نه با اون پیچیدگی‌هایی که گاه متکلمین در کتاب‌های پیچیده کلامی مانند خواجه طوسی مطرح می‌کنند. یعنی می‌خوام عرض کنم عزیزان، ذات سبحانی قابل انفکاک از صفات او نیست. یعنی در ذات حق وحدت بین ذات و صفات است. در پدیده های دیگر خودمون رو تصور میکنیم، یک انسان ذات ما چیزیست و صفات ما چیز دیگریست. گاه این ذات متصف به این صفت میشه، این ماهیت متصف به این صفت میشود و گاهی نمیشود. قد یعلم و قد لا یعلم. یعنی گاه ممکن است ما عالم باشیم، گاه ممکن است جاهل باشیم به یه موضوعی. گاه به شکل کلی و الله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر به در می آییم و هیچ مایه های علمی نداریم، اطلاعات علمی نداریم. تلاش و کوشش می کنیم که سار حال من فلانی به یه مقام علمی میرسد و موقعیت علمی پیدا می کند. این در مورد ما انسان هاست. یعنی یه صفتی عارض بر ذات ما می شود و گاه ممکنه همین صفات از ذات رخت بر می بندد، تاری می شود، از ذات ما می رود. یعنی یه انسانی به یه قدرتمندی و توانمندی می رسه، مالک می شود، اصلا ملک می شود یه انسانی، اما این ملک دیری نمی پاید. در عصر زمان فراوان می بینیم بالاخره کسی که داد دیروز اون رو رئیس جمهور رو ملک می دانستند و ملوک برمی شماردند، می بینید فردا روزی در میان اسرا زندان و دست بسته مشاهده می شود. یعنی صفت ملک بر این انسان عارض شد و الان از وجود او برداشته شد با یه فاصله زمانی کم. این چیزی است که در مورد انسان‌ها و پدیده‌های دیگه وجود داره. چنین نکته‌ای در مورد ذات باری تعالی تصور ندارد، چون ذات حضرت احدیت اتحاد با صفات خداوندی دارد. این نکته بسیار مهم دقیقی است که در مورد علت اسماء الحسنا بودن یک این نکته است که الان اشاره می‌کنم. ببینید فرمود له الاسماء الحسنا، پس ذات خداوند با صفات الهی اتحاد دارد. این یه نکته. تا برگردیم به این ترکیب زیبای قرآنی با این دو معنایی که عرض میکنم بهتر روشن میشه دوستان عزیز. دوم این که ما هنگامی که صفت رو میشناسیم، مثلا صفتی مانند علم، بعد میگیم عالم. عالم یه صفت است، علیم یه توصیفه، قادر، قدیر، حکیم، لطیف، خبیر، اینها یه توصیف هست. یعنی ما هنگامی که کلمه عالم میشنویم چه چیزی به ذهنتون میاد؟ یعنی ذاتی که چیزی میداند، علمی دارد. حالا این مقوله به تشکیه که ممکنه کم باشه، زیاد باشه، ممکن هست که بالاخره نسبت به دیگران بیشتر باشد، نسبت به دیگری کمتر باشد. آیا ما چنین توصیفاتی در مورد ذات باری تعالی داریم؟ آیا اگر خداوند سمیع است یا بصیر است یا علیم است یا قدیر است، یعنی چنین تصوراتی است؟ یعنی یه ذاتی رو میشناسیم که یه چنین ویژگی علمی در اون وجود دارد که ممکن است یه نسبت‌هایی بین این صفت و دیگر صفات با کم و زیاد وجود داشته باشد؟ ابدا این چنین نیست. به همین خاطر اون چه پیشوایان دین و معصومین علیهم السلام به زیبایی کامل در توصیف صفات الهی بازگو کردند اینه که نه اینکه خداوند عالم است، بلکه خداوند عین علم است. نه اینکه خداوند سمیع است، بلکه عین سمع است. نه اینکه خداوند حکیم است، بلکه عین حکمت است. توجه دارید؟ یعنی میخوام بگم ذات حق مبدع و سرمنشأ صفات است، نه متصف به این صفات. خداوند ذات او عین علم است، عین حکمت است، عین قدرت است، عین سمع است، عین بصر است، یعنی عین علم. تمام این صفات در ذات او و در وجود بی همتای حضرت باری تعالی وجود دارد و سرمنشأ دارد. خداوند حی نیست، حیات است. قیوم نیست، تمام قیام در ذات اوست. اناد بفرمایید، این صفات الهی است. پس بنابراین صفات خداوند عین مبدع صفات است، یعنی حیات، علم، قدرت، جلالت، جمال، شکوه، عظمت، صفوت، تمام این ویژگی هایی که در مورد ذات باری تعالی می شناسید، تمام اینها که عرض می کنم، این مبدع ها همه در ذات خداوند یک جا و متحد است. ذات یه ذات است، صفات متعدد به این معنا که همه یه وحدتی در ذات الهی دارد. امیدوارم که آسان مطلب گفته شده باشد. حالا با توجه به این دو نکته، لهل اسماء الحسنا، ما برای اون که اون ذات دارای اون صفات را، ذاتی که صفت علم دارد، صفت قدرت دارد، صفت حکمت دارد، صفت رحمت دارد، صفت لطف دارد، رو بنامیم، یه اسامی رو ذات باری تعالی به ما معرفی می کند که اشاره به اون صفات دارد. برای اون که صفت علم خیش را بگوید، ما را با عنوان علیم آشنا می کند. برای اون که صفت قدرت خیش رو به ما معرفی کند، خیشتن رو با عنوان قدیر و مقتدر به ما معرفی می کند. هنگامی که می خواهد اون عین حکمت ذاتی خیش رو به ما نشان بدهد، حضرت خیش را با کلمه و اسم حکیم به ما معرفی می کند. اینا میشه اسماء صفات الهی، اینها میشن اسماء صفات الهی. توجه دارید؟ خب حالا وله الاسماء الحسنا، یعنی تنها اوست، اون ذات بی همتا که از آن اوست اسامی این صفات حسنا، اون ویژگی هایی که حسناست. چرا حسناست؟ حسنا بنا شد چه باشد؟ احسن. نه اینکه اسماء و صفات الهی حسنن، بلکه چی هند؟ احسنن. یک، به دلیل اون که عین صفات هست، نه بخشی از صفات. اگر یه انسانی رو میشناسید که علم دارد، پس حسن دارد، این صفت حسنه. اگر یه انسانی رو میشناسید که محبت دارد، پس این حسن دارد، این حسن این وصفش. اما ذات باری تعالی صفت حسن ندارد، صفت احسن دارد. به دلیل این که تمام علم، به دلیل این که تمام قدرت، تمام لطف در ذات بیکران حضرت باری تعالی نهفته است. که اگر جز این بود، اسماء حسنا نمی شد، اسم حسن می شد، نه اسماء الحسنا. و دوم این که اشاره کردم، در ذات او نهفته و هیچگاه از ذات او برون نمی شود و قابل انفکاک نیست. لذا میشه الاسماء الحسنا که انحصار در جناب باری تعالی دارد. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها در جای دیگر فرمود. با همین اسامی که برای صفات او گفته می شود خداوند رو بخوانید. حالا من اینجا آیه رو گفتم خدمت دوستان، بله الاسماء الحسنا چه ابهت و عظمتی دارد این جمله. اما اجازه فرمودید این نکته رو هم اضافه کنم. در این شبهای مبارک و ایام خوش تقرب به حضرت باری تعالی، عزیزان اگر میشنوید که اسامی حضرت باری تعالی کار میکند چه میکند، اگر میشنوید که ان لله تبارک و تعالی 99 اسما، فرمودن خداوند 99 نام دارد، الله رو بگذارید 100 نام، 99 نام دارد که من احصاها فقط دخل الجنه، هر کسی که این نام ها را بتواند گردآوری کند بدون تردید وارد بهش میشود. یعنی چه؟ یعنی بیاد یه کتابی بنویسید تمام این اسامی رو. و ما که جوشن کبیر رو داریم به حمد الله، 1000 نام داریم به جای 100 نام. نه تنها نام های بسیط، نام های مرکب الهی هم در اون دیده میشود که دو کلمه سه کلمه کنار هم میاد و نام حضرت باری تعالی رو شکل میدهد. فقط دخل الجنه برمیگردد به این توصیفی که عرض کردم. این اسمی که میگیم اشاره به اون صفت است. علیم اشاره به صفت علم الهی است. اگر کسی از علم الهی برخوردار باشد، متصل به علم خدا شود، اگر کسی متصل به حکمت خداوند شود، اگر کسی متصل به لطف الهی، اگر کسی مرتبط با حکمت خداوندی، مرتبط با ستار بودن، غفار بودن، اگر چنین ارتباطی با این صفات در وجود انسانی جمع شود، بهشت کجاست؟ دیگه به اونجا میرسد که فمن کان یرجو لقاء ربه یقیناً به لقاء الله میرسد. اون مقام خلافت کلیه الهیه رو در وجود احراز میکنه و به دست میارد و صفات خداوند در وجود چنین انسانی در حد مخلوق جلوه‌گری میکنند. این میشه اون معنای حدیث زیبا. و این که اسماء الله اثر میکند، این لازمه اون اتصال با اون معنای وصف با اون صفتی است که این اسم رو برای اون صفت قرار دادیم. نه تنها کلمه اسم صفت رو بر زبان جاری کردن و یک کلمه الله یا یک کلمه رحیم یا یک کلمه رحمان رو گفتن به تنهایی، بلکه این لازمه اون اتصال با خود اون صفتی است که اسم رحمان و رحیم دلالت بر اون معنا دارد که رحمت بیکران و بی حد و حصر الهی است. مثلا در این دو عنوان له الاسماء الحسنا، تمام ویژگی ها و صفات بی انتهای جلال و جمال، جلال و کمال از آن حضرت اوست، بس و جز او دیگری صفت ندارد. دیگه حالا اینجا در طول تاریخ چه اشتباهاتی عزیزان، من باز هم عرض می کنم و بجاست که دوستان عزیز بگوییم، خصوصا در این ایام چقدر ما دین داریم به وجود نازنین خاندان عصمت و طهارت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین و فرزندان بزرگوارش. اللهم صل على محمد. برکت علم نورانی و کمالات نفسانی این بزرگواران و راز گشودن ایشان از صفحات نورانی و چه معارفی رو ما لابلای معارف توحیدی خودمون در نهج البلاغه امیر المؤمنین، صحیفه نورانی سجادیه و دیگر معارف برون آمده از مکتب وحی داریم. عزیزان هنگامی که امام شارف هم در فرمودن مردم در توصیف صفات خدا گاه به چه بیراها و کجراها رفتن، گروهی اهل تشبیه شدن، گروهی اهل نفی و تنزیه مطلق شدن، گروهی خدا را تشبیه کردن صفات خدا را. این همین توضیحی که من خدمت دوستان دادم، گفتن اگر خدا سمیعه خب سمیعه دیگه، اگر علیمه علیمه دیگه، اگر خدا نازل می شود خب نازل می شود، یعنی معنای همین کلمه را گفتن. یعنی همین، نه اینکه این اسم اون صفت الهی باشد، یعنی خدا نازل می شود از آسمان هفتم در شب جمعه بر مؤمنان نازل میشه، یعنی مانند همان گونه که وقتی که این رو بالای منبر گفت، کسی که این حرف رو زد از بالای منبر، نمیخوام اسم ببرم الان از بزرگان بالاخره علمای عامه، از بالای منبر اومد پایین، رو پله پایین نشست، گفت همینطور که من اومدم پایین از منبر خدا هم از آسمان هفتم میاد پایین، یعنی خدا نازل میشه. شد تشبیه، یعنی صفات خدا رو تشبیه کردن به صفات مخلوقین. یه گروهی اومدن اصلا نفی کردن، گفتن اصلا این صفات ما نمیفهمیم چی اصلا نیست، ما اصلا نمیدونیم این چیزیست، اسمیست. یه نفی شد، یه تشبیهی شد. اما در مکتب اهل بیت و نورانی، این معارف حقه نورانی اهل بیت علیهم السلام، خداوند اثبات شد صفات او، توصیف صفات الهی همان گونه که شد باید و شاید بدون تشبیه. اثباتون بلا تشبیه، اثبات صفات الهی بدون تشبیه بندگان و موجودات خرد و ناچیزی، چون ما که در قبال صفات خداوندی بخوایم عرض اندامی بکنیم که خدایا تو علیمی ما هم علیمی، مثلا تصور بفرمایید که این تشبیه صفات خدا به صفات محدود غیر ذاتی عرضی ناپایدار ما باشد. له الاسماء الحسنا. خب تا اینجا که خدمت دوستان عزیز گفتیم دیگه، این بخش اول آیات سوره مبارکه طه به پایان میرسد و از اینجا و هل اتاک حدیث و موسی، دیگه ماجرای بسیار دلنشین و دلپذیری است که از این آیه مبارکه نهم ان شاء الله خدمت دوستان عزیز با یه مقدمه آغاز میکنیم سخن رو. پیامبر در قالب یه سوال، طبیعی سوالی که اینجا از نبی مکرم اسلام میشود، نه خداوند میخواهد چیزی بداند که از پیامبر میپرسد، نمیخواهد پیامبر را آزمایش کند که پیامبر میداند یا نمیداند. پس این استفهام استفهام حقیقی نیست، بلکه این جنبه تثبیت و تقریر دارد، یعنی توجه بیشتر. گاه از شما کسی میپرسد این مطلب رو که میدونید، یعنی توجه بیشتری و تمرکز بیشتری رو از شما طلب میکند بر این موضوع. فرمود و هل اتاک حدیث موسی، آیا پیامبر آمده است حدیث و داستان موسی و حکایت موسی برای شما؟ خب در خود جمله که ملاحظه می‌فرمایید نکته‌ها وجود دارد. من یه اشاره کوتاه می‌کنم و بعد یه بحث بنیادی رو خدمت دوستان و انشالله ماجرا رو مطرح می‌کنیم از این آیه مبارک. فرمود و هل اتا که حدیث و موسی، اتا از ماده اتیان به معنای آمدن است. گاهی اشاره کردیم هنگامی که آمدن به دشواری و زحمت باشد، در کلام عرب با فعل جاء گفته می شود و مجیء و جیء یومئذ به جهنم. وقتی که آوردن و آمدن مشکل و دشوار است، با جاء به کار برده می شود. نمونه های اون فراوان. اما اتا زیدون هنگامی است که به سهولت می آید، اتیان آمدن به سهولت است. در مورد خبر نوعاً این چنینه، نوعاً خبر یه ویژگی دارد که انتشار خبر خیلی زحمت نداره، انتقال خبر خیلی زحمت نداره. لذا در مورد حدیث و خبر جاء به کار برده نمی شود، عمدتاً عطا به کار برده می شود. این جمله و ضرب المثلی که در میان عرب می گویند کل سرن جا و زل اثنین شاء، یه مطلبی دیگه کافیست شما به یه نفر می گویید و بعد می فرمایید که انشالله من و شما می دانیم، اون هم به بعدی میگه فقط من و شما می دانیم، اون هم به بعدی می گوید، بعد انشالله به یه هفته نمی کشد که تمام مردم و تمام شهروندان جوار علی ابن موسی رضا به حمدالله خبر دارن از این ماجرا. این شیوه انتشار خبر، خبر اتیان دارد، آسان منتشر می شود. هل اتا که حدیث و موسی، کلمه حدیث نشان می‌دهد اون چه خداوند در این ماجرا بازگو می‌کنند یه داستان، یه حکایت، یه ماجرا، یه کلیشه‌ای نیست، بلکه ذات حق بنا دارد سخن نو بگوید. کلمه حدیث یعنی سخن نو، تازه. استعذار دارید از نام‌های قرآن، نه حدیث، بلکه الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها. قرآن احسن الحدیث، مطالب اون نو جذاب، از درون اون نو به نو میتوان استفاده ها و بهره ها برد. پس کلمه حدیث به معنای یه ماجرا و سخن نو و تازه است. آیا ماجرای به اصطلاح جذاب و نو موسی پیامبر برای تو رسیده است؟ خب کلمه موسی رو هم گذشته های وقتی خدمت دوستان عرض می کردیم و بازگو می کردیم که این نام این پیامبر بزرگوار الهی، حالا بالاخره این برگرفته شده از خاطرات زندگی اوست، از اون زمانی که این فرزند مادر موسی چو موسی را بنیل در فشند از گفته رب الخلیل، هنگامی که در صندوق و در تابوت قرار داد و درون شعبه از رود نیل قرار داد این فرزند رو، فلتقته آل فرعون، سپاهیان فرعون این رو گرفتن از این شعبه رودی که درون قصر فرعون میرفت و خب نگاه کردن دیدن که فرزندی است. چه نام بنهیم این فرزند را؟ گفتند موسی میگذاریم نام او را. چرا؟ چون مو به معنای آب است. در عربی چه میگویید؟ ما. در عبری میشه مو، یعنی قلب و ابدان دارن با هم میشه مو، که با این که بالاخره در زبانهای دیگه هم با همین شباهت به کار برده میشه. در فرانسه او، روستایی های ما هم مانند فرانسویان میگویند او، اونها هم به همین شیوه کلمه آب را صدا میزنن و نام میبرن. یه شباهتی بین این استعمالات این کلمه وجود داره در فرهنگ و ملل مختلف و زبانهای متفاوت. کلمه مو به معنای آب، شه که در عربی میشه سه، موسا میشه موسا، به معنای برگرفته شده، المأخوذ گرفته شده، موسا یعنی گرفته شده از آب. این نام رو همونجا بر این پیامبر بزرگوار الهی نهادن. خب دیگه شهرتی شد، علمی شد، نامی شد برای این کلیم الله و این مرد بزرگی که الان در این قسمت از عجایب تاریخ بشریت خداوند پرده بر می دارد و از جلوه های اتم تجلیات خداوند بر قلب و وجود انسان ها در همین آیات نخستین این سوره می بینید که ذات باری تعالی حدیث می گوید. سخن پیچیده نو و زیبا جدی بازگو می کند از ارتباطی که بین ذات او و یه بنده امکان وجود دارد. این شد موسی. حل اتاک حدیث موسی. من قبل از اینکه وارد بشم از اینجا که این حدیث چیست و چه بخش رو ذات باری تعالی مطرح می کند، این جمله کلی رو محضر مبارک دوستان بازگو می کند. استحضار دارید که گاهی خدمت عزیزان تقسیم کردیم که کل این کتاب مستطابی که ماه نزول آن است، یعنی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، گفتیم خدمت دوستان پنج بخش مطالب دارد، یعنی مجموعه 6236 آیه قرآن یک بخش مباحث اعتقادی و اصول اعتقادات است، به دنبال اون بخش احکام قرآن است، سوم اخلاقیات قرآن کریم است، چهارم تاریخ و قصص قرآن و پنجم امثال و حکم قرآن کریم است. ما پنج بخش مطلب تو این کتاب داریم، چیزی دیگه نیست. تمام تو این پنج دسته به سرفصل وارد میشه. سبک بیان قرآن نسبت به این پنج مطلب متفاوت است. خوب دقت بفرمایید. سه بخش از اینها رو خداوند هنگامی که بازگو میکنند به شکل خطاب مستقیم صریح مراد الهی در لایه‌های رویین در ابتدایی کلام دیده می شود. بحث اعتقادات، احکام، اخلاق. خداوند با خطاب مستقیم بدون تأویل، تأویلی نداره، آشکارا، سریع، بدون اینکه کنایه‌ای باشد، استعاره‌ای باشد. خیر، جای استعاره و کنایه و تشبیه در مباحث اعتقادی و حکمی و اخلاقی نیست. به صراحت خداوند سخن میگوید، مطلب رو مستقیما به مخاطب عرضه میکند و بازگو میشه. این سبک ارائه این سه بخش است. اما برخلاف این، در دو بخش دیگر که بخش تاریخ و قصص و بخش مواعظ امثال و حکم قرآن باشد، خداوند سبکی رو انتخاب کرده است که مراد و مقصود خودش رو به شکل مستقیم بازگو نمی کند. یعنی خداوند نمی خواهد تاریخ بگوید، نمی خواهد حکایت بنویسد، نمی خواهد یه مثالی رو و شیوه یه مثال آوردن رو آموزش بده به انسانها، بلکه در پس این تاریخ، در پس این قصه است، آن سوی این امثال و حکم مراد الهی را باید جست. یعنی مراد خداوند در لایه های دوم سخن دیده می شود. این تفاوتی است که بین اون سه بخش نخستین و این دو بخش بعدی مجموعه پنج قسمت کلام الهی مشاهده می شود. عزیزان، این نکته بسیار مهمی است در سبک‌شناسی قرآن که خدمت دوستان عرض کردم. حالا ما الان از این آیه شریف وارد بخشی از همون قصص و حکایات قرآن میشیم، تاریخ قرآن میشیم. الان عرض کردم در موارد دیگر هم به تفصیل کامل خدمت دوستان گفتیم و نوشته ایم، هرگز قرآن کتاب تاریخ نیست. خداوند سبحان به شیوه مبرخان نمیخواهد تاریخ موسی بگوید، اون رو باید جار دیگری خواند. از اونجا که از دودمان بنی اسرائیل و خاندان موسی از نسلهای قبل آن بگویند و تا برسد به موسی از تولد کودکی تا بزرگ شدن تا مرگ تا محل دفن تا تمام خاطرات پس از مرگ و هفتم و چهلم و سال و بقیه مسائل موسی مطرح شود، اونا رو باید در کتاب تاریخ خوند. بعد بازماندگان موسی که بودن، اولادش که بودن، شاگردانش چه کسی بودن، اونها رو باید تو کتاب تاریخ خوند، همان گونه که مورخان می نویسند و شیوه تاریخ نگاریست. اما شما چنین چیزی رو در مورد موسی در قرآن نمی بینید. اتفاقا موسی، این که نامی که در قرآن از همه نام ها بیشتر آمده است، 131 بار نام این مرد آمده است. اما چنین ویژگی رو در مورد این پیغمبر بزرگوار الهی شما در قرآن نمی بینید. ما تاریخ موسی در قرآن نداریم، بلکه اون چه ما داریم همانی است که همیشه اشاره کردیم، لقد کانت فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، ما کان حدیثا یفترا. خداوند قص میکنه، میبره یه بخش هایی رو. ببینید همین الان تو کلام عرب به قیچی و مقراض گاه میگن مگس، این مقص یعنی عامل قص و بریدن. خداوند قسم میبرد، یه بخشهایی رو گزیده میکنه و مطرح میکند از آنچه که میخواهد به انسانها آموزش بده. اما خدای سبحان تاریخ نمیگوید. عزیزان چی میگد ذات باری تعالی؟ چرا باید 10-12 جای قرآن شما موسی بخوانید؟ سوره مبارکه شعرا، سوره مبارکه طه، سوره شریفه قصص و در موارد دیگر این فراوانی ذکر رو چگونه میبینید در مورد موسی، در مورد سلیمان، در مورد این انبیاء دیگر و به طور کلی در تاریخ مذکور در قرآن کریم؟ من میخوام بگم 5 نکته اساسی در این یادمان ها وجود دارد که ذات باری تعالی قصص و تاریخ رو لایه اول کلام قرار میدهد که این 5 نکته مراد الهی است که در لایه دوم فهمیده میشه. 1. در مجموعه قصص و تاریخ قرآن آنچه مراد است، نخستین مطلب آن که ذات باری تعالی بیان سنت‌های خیش می‌کند. یعنی اولین نکته. من بگذارید این رو به زبان دوستان نوجوان و جوان بگم. این که عرض می‌کنم خطاب مستقیم غیر مستقیم لایه اول لایه دوم، خودمان این رو بگم خدمت دوستان، بالاخره شما یه پیام رو گاه مستقیما کسی لب باز می‌کنه، تریبون بهتون مینز گرد و دراز و غیره تشکیل میدن، به شما بازگو می‌کنه، گاه این رو در قالب یه تئاتر، یه فیلم، یه نمایش، یه پیام به شما میدن که شاید از اون بیان مستقیم و سخنرانی و اون گفته شنود بسیار موثرتر در جان شما می‌نشیند و فرو می‌رود. این شیوه است که خدا در تاریخ و قصصش داره. یعنی به بهانه این نامها، به بهانه این یادها، 1. ذات باری تعالی سنتهای خیش رو مطرح میکنند. تمام وجود پشت به پشت، دست به دست هم میدن، تمام اقتدارش رو خدایگان به کار میبندد که اگر یه زمانی خواب دیده است که دودی و آتشی از محله بنی اسرائیل آمده است و کاخ فرعون رو با آتش کشیده است، فرزند ذکوری از بنی اسرائیل متولد نشود. اما سنت الهی اینه و قانون الهی اینه که اذا اراد الله به امر، هنگامی که ذات باری تعالی اراده می کند، هیچ عاملی مقابل اراده الهی توان ایستادن ندارد. نه تنها اون فرزند باید متولد بشه، بلکه باید در دامن خود این فرعون هم رشد پیدا کند. خدا میخواد سنت‌های خودش رو نشان بده، بنشینند و مذاکره کنند و تصمیم بگیرند و به قتل و با یه درجه تخفیف در چاه بیفکنند برادران که یوسف رو از صحنه زندگی کنعانیان معف کنند و خیشتن جای او بنشینند و امتیازات یوسف رو در نزد پدر به خود اختصاص بدهند. اما کار به اونجا می کشد. اگر خدا کسی را بخواهد عزت ببخشد و بزرگ کند، همه ممکنات شانه به شانه، بازو به بازو بنشینند و نیروی خودشون رو صرف کنند، ثانیه ای و دقیقه ای نمیتوانند از اراده الهی بکاهند. همین کسی که چنین باید در چاه افکنده شود، به بردگی فروخته شود، بدان مقام و رتبه برسد که این برادران بیان مقابلش بایستند، بگویند که آیا تو یوسفی؟ بگوید بله من یوسفم. لا تثریب علیکم الیوم، سراتون بالا بگیرید برادران، قصه نداشته باشید. یغفر الله لکم، خدا شما را ببخشد، من گذار کردم از خطای شما. این سنت الهی است عزیزان. خداوند در لابلای این قصص و تاریخ اولین چیزی رو که به رخ می کشد و آموزش به انسانها می دهد بیان سنت های حضرت باری تعالی است. من دو نمونه عرض کردم، شما لابلای این حکایات نگاه کنید. اصلا کسی قلم به دست بگیره با این عنوان بیاد یه پایان نامه اصلا بنویسد، سنت های الهی رو در لابلای قصص و تاریخ قرآن استخراج کنه، حداقل 100 تا سنت میشه مستدل و محکم، که اینها سنت های لایتغیری است که ولن تجد الا سنت الله تبدیلا. نکته دوم اینی که قرآن چون این تاریخ و قصص میگوید، دومین نکته این است که در لابلای این تاریخ و قصص مبانی اعتقادی، زیربناهای اعتقادی، توحید و معاد و نبوت، اصول سگانه الهی خودنمایی میکنند. در لابلای این قصص شما توحید موسی را میبینید، معادش را میبینید. الان میخونیم اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، میخوانیم انشاءالله فردا شب خدمت دوستان، و مایه های توحیدی میاد، مایه های معاد میاد. در لابلای این حکایات زیبا یوسف رو میبینید درون زندان، زندانی ها رو نشونده است. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، یاران زندانی من، آیا خدای واحد یکتا یا بتان و رب الاربابی که رب الانوانی که شما شنیده اید و نام اونها گزیده اید و پرستشون میکنید. یعنی در لابلای زندان و داستان و این ماجرای اون چنینی و در میان اون نموری زندان شما نجوای موحدانه بزرگ مرد الهی را میشنوید که مبانی توحید رو برای ما تقریر میکند و تثبیت میکند. این نکته دوم، در لابلای این تاریخ و قصص آنچه به چشم می آید تعلیم مبانی اعتقادی است که نشان داده می شود. سوم، خیلی زیباست، خداوند در مجموعه تاریخ و قصص قرآن اوصاف خودش رو به نمایش می گذارد. همین وصف ها که گفتم به نمایش می گذارد اوصاف خیش رو، یعنی قهر خود را و لطف خود را به زیبایی تمام به رخ می کشد عزیزان. یعنی نشان میده مظاهر لطفش رو به انسان ها، نشان میدهد مظاهر قهرش را نسبت به انسان. در لابلای همین داستان ها رب سجن و حب و الیم مایت اوننی الی، خدایا زندان برای من یوسف از آنچه این پریوشان من را بدان میخوانند فرا میخوانند خوشتر است. انسانی که زندان رو بر عصیان مقدم می‌دارد چه لطفی خدا باید به او بکند؟ باید به کجا برساند او را که یار زندانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. چگونه لطف خدا میاد سراغ انسان؟ چگونه لطف خدا سراغ ایوب می آید؟ چگونه رب انی مسنی الضر؟ چگونه سراغ یونس می آید؟ من آداف ظلمات ان لا اله الا هم. و از اون طرف چگونه قهر خدا ادقل اقرقو فادخلو نارا، دامن فرعونیان و بقیه نمادهای سیاه رو در لابلای تاریخ و قصص قرآن می گیرد. یعنی خداوند نمایش، ببینید در این صحنه ها نمایش قهر و لطف می کند ذات باری تعالی. تا اوج لطف، تا اوج قهر در این حکایات نشان داده می شود. نکته چهارم خیلی لطیف و زیباست، در لابلای این تاریخ و قصص قرآن عزیزان خداوند اوج توانمندی های انسان را به ما آموزش می دهد. در لابلای ماجرای یوسف میبینیم که توانمندی انسان تا کجاست، میتواند تا کجا برود، میتواند چه محرومیت ها و محدودیت ها بکشد. اما مگه به پایان میرسد این انسان؟ مگر این انسان با یه بار دو بار زمین خوردن، شدت ها، حسادت ها، دشمنی ها، عداوت ها، دیگه اون استعداد و توانمندی و شکوفایی او به پایان میرسد، به خمودی میکشد؟ ابدا. تازه در هنوز اول عشق است، استراب مکن، شکوفایی این انسان شروع میشه، سلیمان رو میبینید، دیگر مردان الهی رو میبینید، زشت و زیبا رو میبینید. یعنی در لا بلای این حکایات در یه صحنه های عینی و عملی یسالون کن ذلقرنین خداوند نشان میدهد توانمندی های یک انسان قدرتمندی که میتواند چون این راز شرق غرب شمال این سفرهای اونچنانی به خدماتی بس درخشان رو برای بشریت از خیشتن به یادگار بگذارد. استعدادها و توانمندی های انسان تو فراز و نشیب زمین خوردن ها و بلند شدن ها در لابلای این حکایات به زیبایی به نمایش گذارده می شود. و به عنوان پنجمین نکته عرض می کنم که ذات حق در قالب این حکایات بازگو می کند، هر کسی او نقش خود بیند دراب، برزگر باران و گازور آفتاب. در لابلای این حکایت عزیزان خداوند تک تک نقش هایی که ما می توانیم برگزینیم و داشته باشیم تو زندگی و به دنبال اون آینده خودمون رو ببینیم برای ما رقم می زند. یعنی ما هر کداممون تو این حکایات و تاریخ قصص قرآن جای کسی می نشینیم. خدا کند جای برادران یوسف نباشه، خدا کند که بانوان ما جای زلیخا نباشند، توجه دارید، جای آسیه باشند، همسر فرعون باشند. نقش ها رو، نقش های اجتماعی ما رو، نقش های فردی ما رو حضرت باری تعالی دقیقا تو این تاریخ قصص نشان میدهد و پیش روی ما به نمایش میگذارد. من اگر بخوام باز هم نکات قصص و تاریخ قرآن رو فراتر از این 5 نکته بگم، بدون تردید 5 نکته دیگه هم خواهم گفت، اما فعلا همین مقدار بسه دیگه. همه چیز رو که یه بار نباید بگیم، بالاخره میخوایم هنوز ادامه بدیم ما سالهای سال انشالله اگه عمری باشه. خب این وقت این بحثا 5 تا هم تا به حال نگفته بودیم خدمت دوستان در این 20 و چند سال، پس بذاریم یه مقداری برای سالهای بعد باز انشالله. یه صلواتی نهاد بفرمایید. بنابراین ما تاریخ و قصص نمیگوییم عزیزان، این شمه هایی است که مشاهده میکنید که در لابلای این مطالب دیده میشود و حضرت باری تعالی تاکید بر آن میکند. هل اتاک حدیث موسی، خب حالا از کجا بگیم این رو؟ اذ را نارن فقال لأهلهم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدا. حالا از اینجا مطرح میکنه ذات باری تعالی در این سوره، یعنی دیگه ماجرای تولد موسی و رشد موسی و خاطرات مصر او و هجرت موسی از مصر به سوی مدین و فلما ورد ما مدین، اونها که در سوره مبارکه قصص خواندیم هیچ. یعنی از این اصخاهی میکنم سکانس بفرمایید، از این بخش حضرت باری تعالی در اینجا مطرح میکنه که موسی دوران 10 ساله خدمت رو به شعیب گذرونده است. وقتی وارد ماء مدین شد و سرزمین اردن و هاشمی امروز، معان مدین معان امروز، یعنی شرقی ترین قسمت اردن نسبت به مرزهای عربستان سعودی امروز، هنگامی که وارد اونجا شد و بالاخره تنها و غریب و فراری تعقیب شده و بعد دختران شعیب آمدند و اون ماجرای آشنایی پیش آمد و بعد وارد شدند و توصیفش به پدر کردند، پدر این چه مرد قدرتمندی بود، چقدر امین بود، چقدر پاک چشم پاک دست، گفت خب ما که اعلام کرده بودیم که یه مباشری لازم داریم و کسی میخواییم برای امورات کاری استخدام کنیم، چه کسی بهتر از این؟ دختران پیشنهاد دادن که این خیر من استعجرت، انه لقوی و امین، هم قدرتمند است هم امانت دار است، پس پدر ایشان رو. خب جناب شعیب هم گفت حالا کسی میخواد بیاد تو دست و کار ما باشد و مباشر ما باشد، چه بهتر که محرم باشد. انی ارید و ان انکهک احد ابنتی هاتین الا ان تعجرنی ثمانی حجج، من یکی از این دخترانم رو به عقد تو در میآورم که 8 سال در قبال اون برای ما کار کنی. این رو بگیم، این چون مهریه. بعد گفت اگر خواستی 10 سالش کن، موسی هم 10 سال کار کرد، بیاد 1/3 ایام خدمت اداری 30 ساله یک کارمند محترم رو حساب کنید، این میشه مهریه دختر جناب شعیب و حضرت موسی. ببینید چند سکه میشه، بنده نمیدونم، اطلاع ندارم. خب پس بنابراین آمد و این 10 سال رو پذیرفت، 10 سال تمام شد. هنگامی که 10 سال رو تمام کرد، اونگاه سار به اهل جناب موسی تصمیم بازگشت به مصر رو دارد که زمین ساز اصل فعالیت و تلاششه. دیگه اون پختگی و سختگی در وجود موسی دست داده است، به کمال لازم رسیده است و شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمتش رو عیب کند. حالا آمده است به از یه طرف مصر، مادر دودمان در مصر، رسالت در مصر، مسائل موسی پیش روی اوست، از یه طرف وطنه و انسانها، خداوند جوری ما رو قرار داده است که تازه بر خاکیه ای درخت برومند، مکسل از این آب و خاک رشته پیوند. در وجود انسانها یه آتش و حب الوطنی دیده میشه و نهفته است. تبعیض این رو میبینیم. یه وقتی میگردم خدمت دوستان، پیامبر وقتی که تبعیدشون بود و خروجشون بود و هجرتشون از سرزمین مکه، خیلی برای پیامبر ناگوار بود که به ایستن نگاه کنن به این سرزمین و خانه خدا و عرض مسعا و نمیدانم تواف و مقام ابراهیم و غیره. حالا دیگه پیامبر باید بگذارد برود. به تعبیر ما دست حمایت الهی بر شانه پیامبر خورد. یا رسول الله نگران مباشید، ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. اونی که قرآن رو بر تو فرستاده است تو رو برمیگردد به وطنت. دل پیامبر رو گرم کرد و رسول خدا به سوی مدینه حرکت کرد، این میل به وطن. جناب موسی جلای وطن میکند و حرکت خودش را آغاز میکند. از اینجا ما میخوانیم در سوره طه، دیگه تمام اون مباحث پیشین مال این سوره نیست. اذ را نارن، داره میاد موسی. حالا ببینید نقش جغرافیایی رو دقت بفرمایید. اردن نسبت به مصر اگر در نظر بگیرید، موسی داره الان به طرف غرب حرکت میکند، یعنی داره الان به طرف جنوب غرب میاد. اذ را نارن، هنگامی که از اون سو میاد به طرف مصر حرکت میکند، فاصله این که بین اینها وجود داره چیه؟ صحرای سیناست. همین ماجراها و همین اوضاعی که الان بلکه در سرزمین ایجپت و مصر و قبط الان میبینید که خداوند به برکت این ایام و ایام رمضان و ماهای مبارک رمضان اوضاع بلاد اسلامی رو ختم به خیر بفرماید انشاءالله. من جمله سرزمین مصر و صحرای سینا، منطقه منازعاتی که بخشای بین مصر و اسرائیل غاصب و غیره الان وجود دارد، و هنگامی که وارد صحرای سینا میشید از طرف شمال شرق میاید به جنوب، دست راست این وادی سلسله جبال سینا است. موسی وارد صحرای سینا شد. اذ را نارن، در ادامه آیه میبینیم از کجا. خب مشخص میشه شما آیا در روز شعله آتش رو میبینید؟ نه. پس شبه. جناب موسی شبانگاهان رسیده است در این بیابان، و حالا در حکایات میبینیم، در داستانهای تاریخ موسی هم از قرآن نمیگم و شواهد شاید بدون ربط نباشه، بالاخره هوای سردی است و همسر موسی هم شاید مشکلاتی داشته باشد و بالاخره راه گم کردگی و نیاز به زایمان همسر موسی شاید و حاجتهای این چنینی، مسئولیتی که این مرد الهی حس می کند، آن مونده که چه بکند. یک باره آتشی رو و شعله ای رو از بالای بلندی دید. در دامنه سلسله جبال سینا یک قسمت مرتفع تر است که به اون تور سینین گفته شده است. با سه توجیه، با سه عنوان، جناب موسی در دامنه این تور آتشی رو دید. اذ را نارن، آتش رو که دید، فقال لأهلهی، گفت به اهل خودش. خدمت دوستان اشاره کردم که فرق بین اهل و آل در کلام عرب چیه. شما اهل را به هر چیزی میتوانید اضافه کنید، میتونید بگید اهل البیت، اهل الدار، اهل السما، اهل الارض، به همه چیز. در حدیث داریم که خیلی عجیبه، حضرت فرمودن لا یبولن یا لا تبولن احدکم فی الماء الجاری فان للماء اهلا. نکنم عذرخواهی میکنم، سخن معصومه، میخوام درست بگم، هیچ کدومتون تو آب ادرار نکنید، آب اهلی داره. حالا گروهی میگوین مراد از این سخن امام یعنی ساکنانی هستن که کناره این آب از آب استفاده میکنن، یا نه موجودات آب زی درون خدا آب اهل الماء اند. فلا توضیح اینا رو ایزاشون نکنید. اهل الماء، اهل السماء، اهل النار، به همه چیز اهل اضافه میشه. اما کلمه آل رو که میخوان اضافه کنن فقط به بزرگان و اعلام اضافه میشه. آل و طه، سلام علی آل طه و یاسین، آل یاسین، آل و علیین، آل و ابی سفیان، آل و فرعون، مثبت یا منفی فرقی نمی کند. کلمه آل به بزرگان اضافه میشه، اهل به همه چیز اضافه میشود. گفت به اهل خیش امکثوا، از ماده مکف یعنی درنگ. اما مکس به چه ایست؟ اگر شما ایستادید اینجا توقف ممنوعه، بهتون تذکر میدم، من الان دارم حرکت میکنم، این ایستادنتون مکس، یعنی اون مقداری ایستادن کوتاه رو میگن مکس. پس موسی فاصله نار رو زیاد ندید، گفت امکثوا بایستید، انی آنست نارا، من یه ناری رو به آتشی رو دیدم، یه نوری، ناری دیدم. اما ببینید آنستو، اینا زیبایی های قرآنه، نمیگه رأیتو، شاهدتو، مشاهده کردم، دیدم، رؤیت کردم، میگه آنستو. از علتهای نامگذاری ما انسانها به انسان از این مبدأ لغت بعض از لغویون میدانند. انسان رو که انسان میگوین چون ایناست دارد، آنستو دارد. یعنی چه؟ ما یه موجوداتی داریم که اینها دیدنی نیستن، به اینها چی میگیم؟ جن، یعنی مستورن، جنه یعنی مستور دیگه، پنهان. اما یه موجودی است که دیدنیه. شما در قرآن این دو رو کنار هم میبینید، یا معشر الجن والانس، جن و انس رو کنار هم میبینید. جن موجود ندیدنی، انس از ماده ایناس یعنی موجود دیدنی. ما را انس میگوین چون به چشم میایم، دیده میشیم و نامرئی نیستیم، ما مرئیم. این یه نکته آنستو. بعد آنستو به دیدنی میگویم که در مورد خود ما انسان ها هست، که انسان وقتی یه چیزی رو که میبینه یه انس با او پیدا میکنه، یه امیدی براش میاد. شما تو بیابانید یه مرتبه از دور یه انسانی میاد، یه نفر میگید الحمدلله یه آدم پیدا شد، تنها یه جایی هستید و جایی، فضایی، دمی، مناسبتی، موقعیتی، پایه نمیدانم، بیدی، لبه رودی، بالاخره یک کسی پیدا میشه، میگید الحمدلله یک کسی پیدا شد، یه انسی داریم. خلاصه ای کار این ایناس، انس دیدنی است که به دنبالش انس میاد. انی آنست و نارا، من یه آتش ریدم، یه آرامشی اومد. اجازه بفرمایید شما بیستید، لعلی درنگی هم رهان عاشق من، که نوری آمد از وادی ایمن. اجازه بدید شما، لعلی آتیک و منها به قبس، من برم برای شما یه قبس بیارم، او اجد و علن نار هدا، من برم قبس جذبتون من النار، یه آتشی، بخش آتش بیارم که بتونیم اینجا خودمون آتش کنیم، گرم کنیم، خودمون رو اداره کنیم. یا اجد و علن نار هدا، کلمه هدا مستر به معنای فاعل است، مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی هادی متقین قرآن. یا برم یه هادی رو پیدا کنم، یه راهنمایی رو پیدا کنم، راه رو بلد بشم. پس شما بایستید، من برم به طراق اون نور و آتش، یا یه آتشی بیارم اینجا خودمونو گرم کنیم، یا یه راهنمایی پیدا کنیم که ما گمشدگان مسیر را هدایت کند. اما چه بگیم؟ فلما اتاها نودی یا موسی، موسی می رود که آتش بیاورد، موسی می رود که راه را پیدا کند، اما مواجه میشه با آتشی که خدا به جان او می افکند، که 3000 سال از آن آتش می گذرد و هنوز شعله ور است، و هنوز اون آتش وحی به گوش می رسد و کلام موسی هنوز باقی است. این حدیثی رو وقتی خدمت دوستان میگفتیم که مفسران عظام همینجا مطرح میکنن، میگن همیشه تو زندگی بدونید این اصل حدیث از امیرالمؤمنین. بعد امام صادق میگن از موسی بن جعفر فرمودن کن لما لا ترجو ارجا من کلمات ترجو، همیشه به چیزهایی که امید ندارید خیر بیشتری میبینید تا چیزهایی که امید دارید. اینو دیگه هممون تجربه کردیم نوعا، گفتید ما بالاخره اگر سر و کارمون به این دوست، ما که به حمدالله که مشکل نداریم، که ما که فلان جا فلان دوست عزیز رو در سازمان داریم، تو فلان اداره داریم، کارتون پیش آمد، رفتین تو همون اداره، رفتین سراغ همون دوست، میگه متاسفانه قانون دست من رو بسته، ببخشید من با کمال عشق و ارادت و کوچک شما، مخلص شما، چاکر شما، اما کاری از ما بر نمی آید. هیچ سرخورده و مایوس میاد بیرون از پله های سالن، یک کسی که با شما یه وقتی سال اول ابتدایی هم کلاس بوده است، میبیند شما رو او فلانی چطور میچیه مشکل پرونده شما رو میگیره، میگه فردا صبح بیا جوابش بگیر. کن لما لا ترجو ارجام این کلمه ترجو. حضرت فرمودن ببینید موسی رفت آتش بیاورد، اما چی آورد؟ وحی الهی. ساحران فرعون اومدن موسی رو زمین بزنند، اما چی شد؟ شدن اول المؤمنین. و این قصه بسیار زیبا و لطیفی داره. خب من چون وقت گذشت دیگه امشب از خطبه شعبانیه نمیخونم، انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهم کرد. پروردگار دلهای ما رو به نورانیت و به ظرائف و لطائف کلامت در این ماه نزول قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرما. توفیق به کار بستن، انس و فرو رفتن در زلال قرآن به عطرت رو به همه ما مرحمت بفرما. آمین.